بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء والمرسلین علی عبد المؤید و الرسول المسدد ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله الاعظم فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. ای مؤمنین و مؤمنات، شما رو و خودم رو به رعایت تقوای الهی دعوت میکنم. اسلام مکتبی است که هیچ بعدی از ابعاد وجودی انسان رو نادیده نگرفته. برای همه نیازهای مادی و معنوی بشر تا روز قیامت دستورالعمل داره و او رو برای رسیدن به بندگی خالص راهنمایی میکنه، راهها رو به اون نشون میده و موانع رو برطرف میکنه و او رو کمک میکنه تا به مقصد عالی و نهایی که عبودیت و بندگی خداست برسه. در مسیر بندگی خدای تعالی باید به اموری ملتزم بود و از اموری فاصله گرفت و دنبال نکرد. باید مؤدب به آداب الهی بود که منتقین این گونه هستند و ادب رو در همه امورشون رعایت میکنند. یکی از آدابی که رعایت او از جهات مختلف مورد نظر اسلامه، لباس پوشیدنه. آداب لباس پوشیدن، ما یادتون باشه در این چند هفته که در خدمت شما هستیم راجع به آداب و ادب صحبت میکنیم، آداب مختلفی که در امورات مختلف متوجه ماست. یکیشم که این جلسه بهش میپردازم خیلی مختصر، ادب لباس پوشیدنه. آدابه بالاخره در اسلام برای لباس پوشیدن هم دستور داریم. رنگ لباس، جنس لباس، دوخت لباس، تعداد لباس، اندازه های لباس، اینا همش روایت داره. البته مثل خیلی از امور دیگه که توجه بهش نداریم و فقط اینها رو شاید بعضی وقتا یک بارم به گوشمون نخورده باشه بعضی از این مسائل و از کنارش رد میشیم که این خودش بده، باید به اینها توجه کرد تا اونجا که مقدوره ازش استفاده کرد. سبک زندگی اسلامی یک مجموعه و یک بسته است که همه امور انسان رو بهش پرداخته و هیچ بعدی رو مغفول نگذاشته. ماها غافلیم، عمل نمی کنیم. اگر اینها رو با هم در نظر بگیریم و عمل بکنیم، سعادت و راحتی دنیا و آخرت برای همه ما تأمین میشه. اما خب بی توجهیم. منم عمدن بعضی از این مسائل رو مطرح میکنم که لااقل به گوش افراد یک بار بخوره بعضی از این مباحث و مطالب. یه عده از این روایاتی هم که مطرح میشه مربوط به زمان صدور روایته، یعنی در اون مقطع زمانی مربوط به اون مقطعه و اون جایگاهه. اینجوری نیست که بشه ازش قاعده کلی گرفت بگیم در همه زمانها باید همه این گونه باشن. اینطوری نیست. لذا من اونها رو سعی میکنم مطرح نکنم. اون چیزایی که عمومی‌تر همیشه میشه رعایتش کرد، اونها رو مطرح میکنیم. حالا با توجه به وقت به تعدادی از روایات که یادداشت کردم اشاره میکنم. مثلا امیرالمومنین در خطبه متقین در خصوصیت اهل تقوا فرمودن به این که ملبس و همول اقتصاد، لباس اهل تقوا لباس اقتصاده، لباس پوشششون و لباسشون، شاید هم بگیم در همه امور این گونه هستن، نه فقط لباس. این کنایه از دیدن و روشه. روش اهل تقوا این است که اعتدال دارن، میانه رو هستن. اقتصاد به معنی میانه روی. حالا اگر به معنی ظاهری خود کلمه بگیریم که ملبس هست و لباس، یعنی در لباس پوشیدن و خرید لباس و مسائل مربوط به لباس اعتدال رو رعایت میکنن. اولا پاکیزه و تمیز نگه میدارن، ثانیاً از لباسهای ساده استفاده میکنن که قیمت گران نداشته باشه، یعنی ساده زیستن. ثالثاً اسراف نمیکنند، اسراف در لباس ندارن. حالا بعضی از روایات هم داره که تعداد لباس مثلا چقدر باشه اسراف نیست و بیشتر از اون مثلا اسرافه. هرگز این رو بدانید، ژنده پوشی و پوشیدن لباس کثیف و آلوده رو اسلام تجویز نکرده و امضا نمی‌کنه. برای همین روایات فراوانی داریم که شما اهل پوشیدن لباس روشن باشید، لباس سفید به خصوصه، که معلوم بشه آلودگی اون لباس کجاست، بلافاصله تعویض بکنید و همیشه پاکیزه باشید. از رسول خداست، کان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. یکره السواد الا فی ثلاث، الخف والامامه والکساء. حضرت دائما این رو تکرار میکردن و مکروه میدونستن پوشیدن لباس سیاه رو مکروه میدونستن، مگر در سه چیز: کفش، خف به معنای نعلین و کفشه، عمامه، حالا اگه بخوایم توصیه بدیم کلاه رو هم مثلا شاید بگیره، و عبا. این سه تا اگر مشکی باشه اشکالی نداره، تیره باشه، ولی بقیه و لباس ها روشن باشه. یا فرمودن البسو من ثیابکم البیض فانها خیر ثیابکم و کف نوفیها موتاکم. لباس های سفید بپوشید که آنها از بهترین لباس های شما هستند و مردگان خودتون رو هم در پارچه سفید دفن کنید، کفن کنید و دفن کنید. در یه روایتی دارد به اینکه فرشتگانی که بر رسول اکرم در جنگ بدر حاضر شده بودن، اونها لباسهای سفید تنشون بود و عمامه سفید هم به سرشون بود. حتی اونایی که عمامه سیاه هستن مثل سادات و اینا، اونها هم مستحب در بعضی از مواقع عمامه سفید اگر یعنی بگذارن مشکلی نیست و خلافی مرتکب نشدن. دارد به اینکه امام رضا علیه السلام فرمودن در نماز، یعنی در حالاتشون هست که در نماز عید در نمازهای عید عمامه سفید می‌بستن. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن لباس پاکیزه غم و اندوه رو از بین می‌بره. این لباسی که چرک یقه سیاه داره، آستیناش کثیف شده، بی توجه کسی، اینها جز دستورات اسلامی نیست. اثر وضعی هم داره. اثر وضعیش این است که شما وقتی پاکیزه باشی، خوشبو باشی، معطر باشی، غم و اندوه از تو گرفته میشه. امام زمان سلام الله علیه رو دیدن که با عمامه سبز دیده شدن. بعضی از لباس‌ها رنگ‌های دیگه هم در روایات داریم. مثلا امام صادق علیه السلام فرمودن به این که سرخ تیره پوشیدن کراهت داره، لباس قرمز سیر، مگر برای نوداماد، تازه داماد. البته عرض میکنم بعضی اینا مربوط به همون زمانها، امکان داره الان مگر یک کسی قرمز بپوشه بهش مثلا یه ایرادی بگیرن. یا حضرت فرمودن برای کفشاتون یا نعلینتون بهترین رنگ زرده. حالا اینا مفصل، اینا خواصی که داره در جاش بعد گفته بشه. یا فرمودن بهترین رنگ ها در لباس سفیده، بعد زرد رنگ، بعد سبز، بعد سرخ نیم رنگ، یعنی تقریبا صورتی رنگ، بعد کبود، عدسی و مکروه سرخ تیره، مخصوصا در نماز. در نماز لباس تیره پوشیدن بعضی ها که فتوا هم دارن. خب توجه دارید که اگر رنگ لباس با این که از امور سلیقه‌ایه، اینجوری نیست که حالا بگیم تو حتما باید سفید بپوشی تو حتما باید زرد بپوشی، اینجوری نیست، سلیقه‌ایه و کسی نمیتونه دیگری رو مجبور بکنه که چه رنگی و چه لباسی بپوشه. اما آثاری داره این که میگن چگونه بپوشیم، به خاطر آثار و پیام‌هایی که رنگ داره. مثلا استفاده از رنگ مشکی در مراسم عزاداری و لباس تیره پوشیدن، مثلا در ایام عزای امام حسین علیه السلام دو ماه محرم و صفر، به خصوص دهه اول، به خصوص روز عاشورا و ایام شهادت، شهادت امام حسین و اهل بیت. اینجا نه تنها کراهت نداره، بلکه به خاطر همدردی با اهل بیت رسول خدا اجر و پاداش هم داره. و این گونه پوشیدن سیره است، شعار شیعه است، باید همیشه حفظ بشه. دیدم جدیدن تو فضای مجازی و بعضی جاها دارن یه جوری القا میکنن که نه باید لباس مثلا در ایام عزای امام حسین لباس تیره نپوشید. نه، اینو یادتون باشه، هرگز ازش فاصله نگیرید، این شعار ماست، این پرچم ماست، این لباس مشکی پوشیدن پرچم علمه، این یکی از اون علمهایی است که باید همیشه برافراشته و برپا باشه، به خصوص عرض میکنم تو دهه اول اگرچه حالا محرم و صفر. فتوای فقها هم اینجا استثناست، عمده فقها ما اجازه دادن که در این ایام خودشون هم احتراماً لباس مشکی میپوشن و عزادار نشون میدن خودشون. بعضی وقتا رنگی پوشیدن بعضی از لباس ها نشانه همراهی با دشمنه، اثرات روانی داره، این رو باید حفظ کرد که این رنگ پوشیدن رنگ لباس اونهاست، این مدل پوشیدن رنگ لباس دشمن شدنه، هم رنگ دشمن شدنه. بعضی وقتا بعضی از رنگ ها اثرات وضعی داره، همین رنگ قرمز برای کودکان خوبه، دارد به اینکه رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم مشغول خطبه بودن، حسنین سلام الله علیهما هر دو تا کودکی بودن که لباس سرخ رنگی تنشون بود وارد مسجد شدن، حضرت هم هیچ اعتراض و اشکالی نکرده. بعضی وقتا بعضی از رنگ لباس پوشیدن ها و بعضی طرز دوخت لباس ها و نمونه لباس ها انسان رو انگشت نما میکنه، پوشیدن اون لباس ها لباس شهرت بهش میگن، حرامه. لباس مثلا یه عده افراد خاصه، معروفن که اینا اون لباسو میپوشن، شما اگر اون لباسو بپوشی مورد توجه قرار میگیری، انگشت نما میشی، این پوشیدن این لباس حرامه، تا وقتی که اون لباس تنته داری فعل حرام انجام میدی. لذا بهترین نوع لباسی که انسان میپوشه همون لباسی است که عرف عامه مردم در جامعه میپوشن. امام صادق علیه السلام فرمودن خیر و لباس کل زمان لباس اهلهی، بهترین پوشش در هر عصری لباس مردم همون زمانه. الان در بین ما چجوری پوشیده میشه همون، اما تمیز، پاکیزه، مرتب. در روایات دارد به اینکه حالا لباس نو میپوشید، جای لباس نو پوشیدن داره حتما دعا بخونید و مفصله بحث این که لباس نو وقتی که انسان میخواد بپوشه چه دعاهایی بخونه، آدابی هم براش گفته شده. الان اینا همه نسی هم منسی هست، بعد آثاری داره. یه وقت اینها رو ما تو کتاب ها میخوندیم و میگفتیم خب اینا چیز جالبیست، مثلا دعا چجوری خونده بشه. تا نمیدونم یادتون هست یا نه، چند سال پیش کسی به آب دعا میخوند، این آب مولکولهاش یه شکل خاصی قرار میگرفت، اگر بد و بیرا میگفت یه شکل خاصی قرار میگرفت بهش، و اینها رو توی فضا تو فیلمش هم اومد بیرون و خیلی جالب بود که اثر وضعی دعا خوندن. ما به لباسی که میخریم نو میخوایم بپوشیم، روایات متعددی داره که بهش دعا بخونید، به آب دعا بخونید، اون دعاها هست مخصوصه ان انزل الله بخونید چه، و بعد آروم به لباس بپوشید، بعد لباستون رو تنتون کنید، بعد میگه که چه خاصیتایی داره. من حالا باز بعضیشون رو بخونم براتون که برکت میاره. لااقلش این است که وقتی میخواید لباس نو بپوشی بگو لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله. این اقل چیزیه که داری. بد داره به این که تو در امان از آفات نجات پیدا میکنی تا وقتی این لباس تنته. از امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که چون خدای تعالی جامعه نوعی به کسی اعطا کرد، لباسی گیرد اومد، وضو بگیره، دو رکعت نماز بخونه، در هر رکعت سوره حمد رو بخونه، آیت الکرسی رو بخونه، قل هو الله احد رو بخونه، انا انزلناه فی لیلة القدر رو بخونه، بعد حمد خدای تعالی رو بکنه که خدایا تو با این لباس عورت رو پوشوندی و در میان مردم من رو زینت دادی، و زیاد بگه لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. بعد در همین روایت داره که اگر کسی این گونه عمل بکنه دیگه تو این لباس معصیت خدا نمی کنه، یعنی برایش فراهم نمیشه. و به عدد هر تاری که در این لباس وجود داره ملکی رو خدای تعالی قرار میده که از این شخص به نیکی یاد میکنند و برای او استغفار میکنند و او رو مورد ترحم قرار میدن. ما چون دینمون دین دنیا و آخرته، همه امور ظاهری و مادی ما رو با معنویت گره میزنه. هر بعدی از ابعاد مادی زندگی ما با معنویت عجین شده، با ذکر و یاد خدا عجین شده. شما میخواید وضو بگیری، آب که به صورتت می‌ریزی میگی اللهم بیض وجهی، خدایا صورت من رو نورانی کن. حتی وارد سرویس بهداشتی میشی، میخوای خارج بشی، اونا همه ذکر داره، دعا داره. چرا؟ میخواد بگه انسان بعد در هیچ حالی از حالاتش غافل نباشه، همه چیز رو وصف بکنه به معنویت، وصف بکنه به خدا. لذا همین لباس نوعی هم که میخوای بپوشی مستحب بکنی این دعاها رو بگی، و اثر هم داره. اثرش اینه که تو حفظ میشی، این نورانیت بهت میده. پوشیدن لباس آقایان برای خانوم ها و برعکس، لباس مختص اختصاصی، مثلا دمپایی زنونه مالا خانوم هاست، آقایون بپوشن حرامه، جایز نیست. حتی یه مقدار بپوشی بری تا یه جای برگردی، نباید بپوشی. اینا چون اثر وضعی داره باز. حالا امکان داره بعضی بگن آجا داره چی میگه بابا، اصلا دوره این چیزا گذشت، الان یه دوره چیزای دیگه هست، شما چیزای دیگه باید بگی. نه اتفاقا بعد همین داره بگی، همون فاصله گرفتن از این چیزاست که بعضی از مسائل واقع میشه، حریم ها از بین میره، اون حرمت ها شکسته میشه. لباس های اختصاصی بانوان مخصوص خودشونه، آقایون مخصوص خودشونه، نباید پوشید. چرا؟ بعضی لباس ها دیگه مشترک شده، مشترک ها رو کار نداره. لباس اهل کفر برای زن و مرد هر دو حرامه، جایز نیست پوشیدنش، اون لباس اختصاصی کفار. در مورد کفش هم و جنس کفش هم و جنس لباس هم روایاتی داریم. رسول خدا فرمودن کفش راحت و سبک بپوشید. پا قلب دوم انسانه، اینجوری که میگن. خب حالا بعضی از این کفش ها باعث کوری میشه، باعث برهم خوردن ستون فقرات میشه، مشکلات اینجوری به وجود میاره. کفش رو در روایت دارد به اینکه راحت و سبک بپوشید و مثل اهل کتاب نباشید که اونها کفش های خاصی میپوشن. لباس پاکیزه بپوشید. موقع در آوردن لباس بسم الله الرحمن الرحیم بگید. امام حسین علیه السلام فرمودن لباس تنگ و کوتاه نپوشید که لباس اهل ذمه است. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودن لباس پنبه‌ای بپوشید که لباس رسول خدا و ما اهل بیت است. امام صادق علیه السلام فرمودن لباس کتان بدن رو فربه و چاق می‌کنند. خلاصه خدای تعالی دوست داره که نعمت‌هایی که به بندگانش داده تمیز و مرتب و زیبا جلوه‌گری داشته باشه و نشون داده بشه. لباس هم اظهار نعمت خداست، نشان دادن زیبایی‌های خداست. انسان باید مواظبت بکنه. اون چیزی که مطلوبه اینه که حلال باشه، تمیز باشه، منظم باشه، مرتب باشه، خودمون معطر و خوشبو باشیم، اهل تجمل و به رخ کشیدن نباشیم. خب خوبه که هر وقت بخوایم لباس نو بپوشیم یاد ستاریت خدا هم بیفتیم. که خدای تعالی چگونه با رحمت عمیمش همه ما رو پوشونده، بدیهای ما، گناهان ما، لغزشهای ما رو پوشونده. لذا موقعی که لباس میپوشیم همیشه طلب عفو و مغفرت از خدای تعالی داشته باشیم. همینطور که بدنمون پوشیده میشه، خدای تعالی گناهان ما رو ببخشه و مورد آمرزش خودش قرار بده. دو تا حدیث هم راجع به پوشاندن لباس به دیگران عرض بکنم، حالا که چقدر ثواب داره. که امام صادق علیه السلام فرمود هر کس به برادر دینی خود لباسی دهد، خواه زمستانی باشد خواه تابستانی، بر خداست که او را از لباسهای بهشت بپوشاند و سختی جان کندن را بر او آسان سازد و قبرش را وسعت دهد و چون از قبر بیرون می آید ملائکه به او بشارت و مژده دهند. این برای لباسیه که شما به دیگران هدیه می دید. در یه حدیث دیگری دارد هر کس مؤمن برهنه ای را بپوشاند خداوند از استبرق بهشت او را بپوشاند و هر کس مؤمن بی نیازی را، نه که حالا نیازمند باشه، به دوستتون، فامیلتون یه کسی لباسی هدیه می دید تا وقتی که پاره از آن بر تن آن مؤمن بود، یعنی تا وقتی که در تن می پوشه، خداوند او را در ستر خیش قرار خواهد داد. خدای تعالی همه ما را عامل به وظائفمون قرار بدهد انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد. و صل على علی امیر المؤمنین و سی رسول رب العالمین و صل على صدیقه طاهره فاطمه سیدت نساء العالمین و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه و علی علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و حسن ابن علی و الخلف القائم الحجه. حججک علی عبادک و امنائک فی بلادک. خودم و همه شما نمازگزاران محترم و محترمه را به رعایت و تقویت و تسدید تقوای الهی دعوت میکنم. اهل تقوا در بهره بردن از دنیا اعتدال را رعایت میکنن و به آخرت گرایش دارن. امیرالمومنین سلام الله علیه در حکمت صدوم از حکم نهج البلاغه فرمودن به این که ان الدنیا والآخره ادوان متفاوتان، دنیا و آخرت دو تا دشمن ناسازگارند و سبیلان مختلفان و دو مسیر مخالف هم هستند، دنیا و آخرت. فمن احب الدنیا و تولاها ابغض الآخره و آداها. بنابراین کسی که دوستدار دنیا باشد و به آن دل ببندد با آخرت دشمن و با آن در ستیز است. و خما به منزلت المشرق و المغرب، دنیا و آخرت به منزله مشرق و مغرب هستند. و ماشن بین خما کلما قرب من واحدن بعد من الاخر و خما بعد و ذرتان. تعبیر خیلی زیبایی است که امیرالمومنین فرمودند کسی که ما بین مشرق و مغرب راه میره، هرچه به یکی نزدیک بشه از دیگری دورتر میشه، چون این دوتا مخالف و روبروی هم هستن، دنیا و آخرت. هر وقت به یکی نزدیک شدی از دیگری دور میشی. بعد برای اینکه تعبیر رو تکمیل بکنه فرمودن به اینکه این دو شبیه دو هووی دو زن که هووی هم هستن میمونن. ذرتان یعنی دو زنی که هووی هم هستن، چون بین دنیا و آخرت فاصله و اختلاف وجود داره. نسبت بین این دوتا رو مشرق و مغرب قرار داد که اگر کسی دوستدار یک طرف باشه دشمن طرف مقابل خواهد بود، هر مقدار به یه طرف نزدیک بشه از طرف دیگری فاصله میگیره و غافل میشه. برای اینکه بیشتر تأکید بکنه که دنیا و آخرت چگونه است، اینا رو شبیه به هوو تصور کرد که چون مردی که دو زنه است وقتی به یه زنش نزدیک بشه از اون زن فاصله میگیره، لذا و از زن دیگرش دور میشه. این رو اونجوری تعبیر کردن که همه دیگه بفهمن که دنیا و آخرت رابطش چگونه است. خدای تعالی توفیق بهره بردن درست از نعمش رو به همه ما عنایت کند انشاءالله. بنابر قولی سوم یا چهارم سفر سال 57 ولادت با سعادت شاهد 4 ساله کربلا امام باقر سلام الله علیه در مدینه واقع شد و چون مادرش دختر امام مجتبی بود و پدرش امام سجاد علیه السلام بود، ملقب شد به علوی بین علویین یا فاطمی بین فاطمیین، چون پدر و مادر هر دوتا علوی بودن یا هاشمی بودن یا فاطمی بودن، از این باب ملقب شد. اون چه در این نوبت از سیره امام باقر علیه السلام که مناسبت با این روزها داره، به خصوص که در ایام شروع سال تحصیلی مراکز علمی هستیم و از امام باقر بخوام نقل بکنم، انقلاب علمی و تولید علم که حضرت را انداخت و میتواند در این زمان با توجه به نیازمندی ها و توانایی ها و احتیاجاتی که نظام اسلامی داره به عنوان الگوی عملی برای جوانان و جامعه علمی کشور در جهت تحقق بیانیه گام دوم که رهبر معظم انقلاب خواستن، این مسیر رو حساب بکنیم و ازش بهره ببریم. روشی که امام باقر علیه السلام در جهش علمی و توسعه علم و توسعه علم داشتن. در اولین توصیه از بیانیه رهبر معظم انقلاب بر تولید علم و پژوهش تأکید کردند. از جوونا خواستن که شانه های خودشون رو زیر بار مسئولیت ها قرار بدن و با نگاه و روحیه انقلابی و عمل جهادی ایران رو به عنوان الگوی کامل نظام پیشرفته اسلامی به جهان معرفی کنن. خب این با جهش علمی و تلاش مضاعف علمی حاصل میشه. به نظر برای رسیدن به این مهم و حرکت در مسیر تحقق تمدن نوین اسلامی، باید از سیره علمی و عملی اهل بیت علیهم السلام، به خصوص امام باقر و امام صادق سلام الله علیهم، بهره برد. خب روشاشون مختلفه، من یکی دو تا روش رو بگم. یکی از روش های ایشون برجسته کردن ارزش علم و دانش بود، تشویق به علم آموزی بود، ایجاد انگیزه در افراد برای حرکت در مسیر علم آموزی و آموختن معارف و علوم مختلف بود که روایات فراوانی هم در این باب وارد شده. تشویق به فراگیری، روش‌های فراگیری، شرایط فراگیری، نیت، روش‌های توسعه علم، روش‌های نشر علوم و ده‌ها موضوع دیگر شما در زندگی امام باقر علیه السلام می‌بینید که اینها لازم است احصا بشه، شمارش بشه، تبیین بشه و در مراکز علمی ما بیان بشه. ما مثلا در یکی از اون بیانات جامع و کاملی که ایشون مجموعه بیاناتشون دارن برای تشویق به علم آموزی و فراگیری علم یا روش‌های فراگیری، ببینید اینجا از قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، فرمودن العلم خزائن، علم گنجینه است، در گنجینه که در یک محفظه قرار میگیره، گنجینه هایی است، خزائن، خزینه فقط نیست، علم گنجینه هایی است و مفتاح و هست سوال، برای اینکه بتونی به اون گنج برسی و از سوال کنی. لذا سوال این یکی از روش هاست برای فراگیری، برای تشویق به فراگیری. بعد فرمودن فسألوا یرحمکم الله، سوال کنید خدا شما رو مورد رحمتش قرار بده، فانه یؤجر فیه اربعتون، هر کسی که سوال بکنه از یک کسی، توی جای ایستادید یه آقای رو میبینید، یه معلمی، یه استادی رو میبینید، ازش سوال میکنید، توی این سوال 4 نفر پاداش میگیرن. این تشویقه، در یه سوالی که از استادی میکنید 4 نفر پاداش میگیرن. از سائل، خود اون سوال کننده بهش پاداش میدن. المعلم، خود اون معلمی که اونجا ایستاده در مقابل اون معلم یا از خودش یا از دیگری دارن سوال میکنن. و المستمع، یه کسی که واسطه اونجا داره گوش میده. سائل با مستمع دو تاست، امکان داره سائل و مستمع یکی باشن، گاهی هم دو تا. و المجیب لهم، اون کسی که جواب میده. پس چهار نفر تو یه سوال جواب ثواب میبرن. اینها نشون میده که بالاخره داره تشویق میکنه. یا یکی از گامهای مؤثر در تولید علم، نشر و توسعه علم، اینم یکی از اون روش هاست که بعد توسعه داد، نشرش داد. خب در سیره عملی امام باقر سلام الله علیه این کار کاملا دیده میشه. مذاکره داشتن، تدریس داشتن، تألیف داشتن، تألیف کتب، تربیت شاگردان داشتن. این مباحث مباحث مفصل و دقیقی است، در خطبه به اون صورت نمیشه بهش تحلیلی پرداخت. اما شاگردانی که ایشون تربیت کرد، اون شاگردان کتابهایی که تألیف کردن، هر چی ما الان در اختیارمونه از اون موسوعه عظیمی است که امام باقر سلام الله علیه پیریزی کردن. و در موضوعات علمی مختلف اونها رو پرورش میدادن شاگردان رو، و اونها رو اعزام به مناطق مختلف دنیا میکردن. یکی از اون افرادی که حالا شاید هم زیاد اسمش رو شنیده باشید، محمد ابن مسلمه. این شخصیت خودش نقل میکنه، من 30,000 روایت رو از امام باقر علیه السلام یاد گرفتم و نشر دادم. یک کتابی داره به نام اربعمعه مسئله. ایشون میگه من 400 تا مسئله علمی رو رفتم خدمت امام باقر و امام صادق علیه السلام یاد گرفتم، سوال کردم، اینها رو جمع‌آوری کردم در یک کتابی و در اختیار قرار دادم. اینها و این روش‌ها رو باید یاد گرفت. لذا اون چیزی که این جلسه از امام باقر مناسب با ایام شروع سال تحصیلی و ایام خودمون بیان کردیم، اون نهضت علمی که در گام دوم هم اولین توصیه که رهبری فرمودن، علم و پژوهش است که انشالله بهش پرداخته بشه. در دیدار با خبرگان رهبری که چند روز پیش واقع شد، باز هم حضرت ایشون بر امید به آینده و استفاده از جوانها در رده‌های مختلف مدیریتی تأکید کردند و اینکه با استفاده از راهبرد مقاومت میتوان بر مشکلات پیروز شد. خب من ده هفته گذشته راجع به راهبرد مقاومت و روش‌هایی که در جنگ در دوران دفاع مقدس مطرح بود نکاتی رو عرض کردم، دیگه حالا اونجا این نوبت تکرار نمی کنم. ولی این مسئله مهمی است که ایشون باز پیروزی بر مشکلات رو مقاومت می دونن و برخلاف خواسته های دشمن باید بر شعارهای انقلابی پافشاری داشت. تأکید کردن که نباید به اروپایی‌ها اعتماد داشت. فرمودن مسئولین ملاک عمل رو بی اعتمادی به دشمن قرار بدن. این مطالبی که هر وقت ایشون بیان میکنه از روی یک باور و اعتقاد زده میشه. این که میگه امید ایجاد بکنید و خودشون امید به آینده میدن، روی یک باوره، روی یک اعتماده، یک اطمینانه. فکر نکنید میتونی وظیفه میدونن که الان راجع به امید صحبت بکنن، اینجوری نیست. چون میدان جلوی چش ایشون حاضره و دیده میشه. کسانی هم که اگر توجه بکنن میبینن که میتونن متوجه بشن که چرا این گونه است. چون امروز نظام اسلامی با بکارگیری راهبرد مقاومت در عرصه های مختلف در اوج عزت قرار داره. کشورهای استکباری تلاش میکنن با فشارهای اقتصادی و سیاسی ایران رو در موضع ضعف قرار بدن. دیدید که چگونه با یه روش خبیثانه سه کشور اروپایی، انگلیس و فرانسه و آلمان، بر علیه ایران بیانیه دادند. بعد از اینکه با رئیس جمهور کشورمون جلسه طولانی داشتن، ایران رو مسئول حمله به تأسیسات نفتی عربستان دونستن. بعد هم مسئله مذاکره رو دوباره برای برجام دوباره مطرح کردند و گفتند زمان آن رسیده، این عبارت اوناست، زمان آن رسیده که ایران مذاکرات بلند مدت درباره برنامه هسته‌ای و مسائل مربوط با امنیت منطقه‌ای از جمله برنامه موشکی خود را بپردازد، بپذیرد. شروع کردن دوباره از این خزعبلات گفتن. حالا تأکیدات رهبر معظم انقلاب برای عده‌ای باید روشن‌تر شده باشه، اگر روشن نبوده، که هیچ کشور غربی و اروپایی رو نمیشه بهش اعتماد کرد و نباید اعتماد کرد. عزت ایران که امروز به دست آمده نتیجه ایثارگری ها و مجاهدت و مقاومت ملت انقلابی و رشادت و شجاعت نیروهای مقتدر و با صلابت ارتش و سپاه و بسیج و رهبری های حکیمانه رهبر معظم انقلابه که میبینید چگونه اونها به تقاضا افتادن در همین روزهایی که رئیس جمهور در سازمان ملل بود، دنبال بودن که بالاخره با رئیس جمهور جلسه بگذارن، مذاکره کنن. البته همه باید این رو بدانند که این روش و این مسئله که پیش آمده ناشی از دیپلماسی نیست، این قدرت گفتمان مقاومته و الا دیپلماسی یه همچین خاصیتی رو تا حالا برای ما نداشته. لذا توجه به داشته‌های داخلی و نیروهای مدیر جهادی کار رو برای کشور درست خواهد کرد. عزت ایران امروز غرب رو به بن‌بست رسانده و هر ترفندی هم که به کار می‌بندند و شکل‌های مختلفی رو که امتحان می‌کنند با شکست مواجه می‌شن. لذا برای دوشیدن کشورهای مفلوک منطقه سعی میکنن یه جوری وانمود کنن که آمریکا به دنبال حمله مثلا نظامی به ایرانه، اما با وضعیتی که آمریکا دچار شده با قاطعیت عرض میکنیم آمریکا وجود حمله به ایران رو نداره. یکی از همین نمایندگان سابق مجلس کویت توی فضای مجازی نوشته بود، نمیدونم دیدید یا نه، گفته بود ایران عطسه کرد، نصف صادرات نفت شما متوقف شد، چطور میخواید با ایران بجنگید؟ خودشون گفتن. بعد گفته بود اگر جنگ بشه همه ما صحرانشین میشیم. همین لشکر ده سید و شهدایی که در کرج هست برای صحرانشین کردن کل اونا کافیه. یکی از نشانه های بدبخت شدن و شکست آمریکا و به بن‌بست رسیدن صهیونیست ها نتایج انتخابات اسرائیله که با تلاش گسترده‌ای که آمریکا کرد که بالاخره این همپیاله خودش رو نجات بده، نتیجه براش مطلوب نبود. هر دو با هم تو گلگیر کردن امروز و نتیجه هم روشنه. دوستان خوب توجه بکنید، صدای خرد شدن استخوان‌های امپریالیسم و نابودی اونها به خوبی شنیده میشه اگر یه مقدار توجه بشه، نزدیک از فروپاشی این قسمت از این فکر و این روشی که هست. آقا در بخش دیگر از بیاناتشون به نفوذ و اقدامات فرهنگی فعال دشمن اشاره کردند که اشکال مختلفی داره و باید هوشیارتر عمل کرد. تأکید بر رونق تولید دوباره داشتن. نکته مهمی هم درباره حفظ نیروهای انقلابی فرمودن که امکان حضور این افراد در مراکز حساس برای همه فراهم بشه، یعنی بعد برای اینها فراهم کرد حضورشون رو در مراکز حساس، که به نظرم اولین فرصت مجلسه. باید فضا رو برای ورود افراد انقلابی مؤمن و متخصص فراهم کرد. باید دولت و مجلس جوان، کارآمد، پر انگیزه، مجاهد، پاکدست، حامی مستضعفان، ضد و دشمن مستکبران به وجود بیاد تا بتوانند به مردم و نظام خدمت بکنند. این هم باید هم فضاهاش فراهم بشه، هم خود مردم حواسشون رو جمع بکنن. که حالا نکته رو عرض میکنم. یاد و خاطره شهدای شکست عصر آبادان در 5 مهر سال 60، شهادت عالم مجاهد و مبارز مرحوم شهید هاشمی نژاد در 7 مهر سال 60 توسط منافقین، سرداران شهید فکوری و فلاحی و نامجو و کلاهدوز و جهان آرا در 8 شهریور سال 60، پشت سر هم این روزهای این هفته شهید و شهادت داشتیم، گرامی می‌داریم و از خدای تعالی طلب علو و رفعت مقام برای این عزیزان داریم و به مناسبت 7 مهر روز آتش نشانی و ایمنی از همه عزیزان آتش نشان که با ایثار و خودگذشتگی در این عرصه فعالیت میکنن تشکر و قدردانی میکنیم. از حضور عزیزان رزمنده سپاه امام حسن مصطفی که امروز در جمع ما حاضر هستن از حضور آقایون هم تشکر میکنیم. 2 تا نکته داریم، یه نکته استانی داریم، یه نکته انتخاباتی. با توجه به فرصتی که داریم من با سرعت نکاتشو عرض بکنم. خب فصل کشت دانه های روغنی کلزاست، این رو عزیزان دقت بکنن، کشاورزان محترم که صدای من رو هم بعدن میشنوند به این هم اقدام داشته باشند. برای رونق تولید و خودکفایی کشور در مسئله روغن این دانه های روغنی کمک میکنه، ظاهرا خواصی هم برای زمین های کشاورزی داره. باید دنبال بکنید فرصت کشت تا همین 15 مهر و اینها خواهد بود، این فرصت در استان از دست نره. حضرت آقا هم در یک بیانی یه وقت فرمودن که به دانه روغنی کلزا بپردازن، لذا در تولید این محصول چون در این منطقه هم عمل میاد دوستانی که توانشو دارن حتما اقدام بکنن. مطلب دیگر این جریان حذف نام شهیدی که جای تأسف شدید داره در ایام محرم و سالگشت روزهای دفاع مقدس، اقدام به حذف نام شهید شد در کشور در بعضی از نقاط. من احتمال نمیدادم در البرز هم شده باشه. این کار از مصادیق بارز نفوذ فرهنگی است که آقا در همین صحبت اخیرشون با خبرگان کردن و کار رو به جای رسوندن که دیگه مخفی کاری هم ندارن، علنا اقدام میکنند. اگر از روی اطلاع واقع شده که بعید کسی در ایران زندگی بکنه و نداند که شهید چه ارزشی برای مردم داره، این دشمنی با محرمه، دشمنی با دوران دفاع مقدسه، دشمنی با ارزش‌های والای الهی است. نام شهید تا ابد مشعشع و نورانی است. این عزتی که امروز داریم که رئیس جمهور ما میتونه در سازمان ملل به راحتی از کیان ملت دفاع بکنه و محور مقاومت میتواند از آمریکا و اسرائیل و منفورین منطقه براءت بجویه و اونها رو خار و ذلیل بکنه و ده ها دستاورد دیگرش همش به برکت خون شهداست. در کرج هم یه حرکتی شروع شد، تو چند نقطه در دستگاری های صورت گرفت. منم متوجه شدم، تذکر دادم جدی و دوستان هم جبران کردن و اطمینان دادن که اشتباه شده، یعنی اشتباه شده بوده اینجوری به من اطمینان دادن و کذا و کذا، و الا بنده رها نمی کردم. گفتم هر کس کنده باید بره خودش نصب بکنه. و اینکه در تهران هم بچه های حزب الله و نیروهای ارزشی اقدام کردن به نصب و زدن نام شهید، این عمل قابل تقدیره. اما اگر من اونجا بودم هرگز نمیذاشتم بچه های ارزشی این کار رو بکنن، مجبور میکردم اون کسی که کنده خودش بره نصب بکنه و بعدم از اون مسئولیتی که داشت عزلش میکردیم. مگر به همین سادگی هاست و به همین سادگی ها میشه از این عبور، از این مسائل عبور، از این امور عبور کردی؟ صلوات بفرستید. مگر به همین سادگی ها میشود از این امور عبور کرد؟ بنده به این مسئله اهتمام دارم. دیدید که از هفته دومی که حضورم در نماز جمعه استان کرج واقع شد، خواندن وصیت‌نامه شهدا رو در مصلا باب کردم که خوب این مسئله کشوری بشه و در همه مساجد انجام بشه. تهرانم که بودم در شبهای جمعه هر هفته سالیان سال وصیت‌نامه شهدا خونده میشد. باید نام شهدا رو زنده نگه داشت. همه وظیفه داریم، سر سفره شهدا و امام شهیدان نشسته ایم. ناشکری نکنید. دیروز رهبر معظم انقلاب در پیامشون فرمودن همه وظیفه داریم نامهای نورانی شهیدان رو تکریم کنیم و عظمت جایگاه آنان را در یادها ماندگار سازیم. افتخاری است برای کویها و برزنها که نام شهید و عنوان شهادت بر فراز آنها بدرخشد. چرا این رو میگیرید؟ به صورت کاملا روشن و تظاهرگونه به در خانه شهدا برید، سرکشی کنید، حال احوال بکنید. من از اول آمدنم به استان این مسئله رو ترک نکردم، هر هفته رفتم، اما از روی جهاتی گفتم خبری نشه که حالا مربوط به خودم هست. اما به نظرم میرسه که دوستان از این به بعد اگر خواستن خبری هم بکنن که خودش ترویج و گسترش ارزش‌های انقلابی است. خود این کار ارزشمنده، خود این کار یک روش فرهنگی است. نسبت به شهدا باید کرنش داشت. به نظرم میرسه در ارزیابی مسئولین، کسی که اهتمام به رشد و گسترش ارزش‌های انقلاب داره و نسبت به شهدا حالت کرنش داره، باید نمره قبولی داد. شهدا کشور رو بیمه کردن. در گام دوم انقلاب باید نام شهید و ارزش کار شهید از گام اول پررنگتر باشه. آموزش و پرورش به نظر میرسه از این مهم نباید غفلت بکنه. نکته انتخاباتی که عرض میکنم، جلسه قبل راجع به اخلاق انتخاباتی و تبلیغات نکته بیان شد. باید مواظب باشیم تحت تاثیر تبلیغات رأی ندیم، رصد دقیق داشته باشیم و حرفها و عملکردها رو بسنجیم. از طرف دیگه خود کاندیداها هم باید مواظب باشن خودشون رو از چشم مردم نیندازن. من یه عبارتی رو از حضرت امام برای شما میخونم که چقدر قشنگ پیشبینی روزا رو کردن. نصیحتی است از پدری پیر به تمامی نامزدهای مجلس شورای اسلامی که سعی کنید تبلیغات انتخاباتی شما در چارچوب تعالیم و اخلاق عالی اسلام انجام شود و از کارهایی که با شؤون اسلام منافات دارد جلوگیری گردد. باید توجه داشت که هدف از انتخابات در نهایت حفظ اسلام است. اگر در تبلیغات حریم مسائل اسلامی رعایت نشود، چگونه منتخب حافظ اسلام می شود؟ باید سعی شود تا خدای ناکرده به کسی توهین نگردد. یه مطلبی هم چند بار تالا عرض کردم، چون شنیدم دیدم تو فضا باز مطرح شده، عرض می کنم که بنده از هیچ آقایی و از هیچ خانمی در جهت انتخابات تا امروز حمایت نکردم و نمی کنم هم. این رو بدانید. اگر جایی شنیدید گفتن که بنده از کسی برای مسئله انتخابات مثلا حمایت کردم، به او توصیه کردم که حتما تو باید در انتخابات شرکت کنی و الا اصلا نصف نظام و مملکت و اینا زیر سوال میره اگر تو نیای، باید اینجوری بشه اونجوری بشه، بدانید که این حرفا دروغه. بعضی وقتا عکس و این هم گرفته میشه، عکس دلیل بر حمایت نیست. توجه داشته باشید که کسان این طرف اون طرف میگن که ما مورد تایید فلانی هستیم، این حرف همش کذبه. و بله، میان پیش من میان میگن آقا میخوایم انتخابات شرکت کنیم، نظر شما چیه؟ من میگم اگر فرصت دارید، توانش دارید، بر شما وظیفه شده، به وظیفتون عمل کنید. اما اینکه این گفته من حمایت از کسی باشه و تذکر به این باشه که تو باید بدی و بعد او رو این وسیله قرار بده، هرگز اینطوری نیست. از خانوم ها و آقایونی که این نکات رو میگن تقاضا میکنم که برای خودشون مسئولیتی درست نکنن. خدایا دین ما، مملکت ما، نوامیس ما، قرآن ما، حوزه های علمیه، نیروهای نظامی، انتظامی، سربازان گمنام حضرت حجت سلام الله علیه، دانشگاهیان، رهبر معظم انقلاب در پناه خودت مسئول و محفوظ بدار. قلب ولیت حجت ابن الحسن از ما راضی و خوشنود بگردان، فرجش نزدیک بگردان. بیماران و مجروحان و معلولان شفای عاجل کرامت بفرما. شهدا، امام و شهدا، گذشتگان این جمع، غریق رحمت بیکرانت بگردان. شر دشمنان به خودشون برگردان، بر تأییدات رهبری بیفزا. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. و السلام علیکم.